أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ذیل بحث مکاسب محرمه در قسم چهارم، دو عنوان دیگر از عناوین مکاسب محرمه باقی موند که اگر یادتون باشه تقسیمات اولی کلیه مکاسب محرمه مرحوم شیخ عنوان فرمودند طی مسائلی، یک بخش مثلا معامله با اعیان نجسه، یک بخش معامله با مالا ينتفع به الا الحرام، یک بخش معامله با چیزهای معاملاتی که یحرم لحرمت عمله، چون کار حرامه، که بحث در این مدت در طی این قسمت بود و در اینجا در حدود 28 عنوان ذکر شد از عناوین افعال محرم که غیبت، خوش، امثال این گونه چیزها، هرچی که مورد کسب قرار بگیره، که بعضیاش هم حتی در این که چگونه وسیله کسب قرار بگیره تردید بود، اما دیگه معمول شد برای فقها که این محرمات رو به این ترتیب در اینجا ذکر کنن. از اینجا به بعدم دو عنوان دیگر باقی داریم از این عناوین مکاسب محرمه که دنباله بحث قبله، بعد میرن سراغ بخش پنجم و ششم که اونها قسمت‌های مستقلی است. دو عنوانی که در ذیل این بحث باقی مونده از این عناوین افعال محرم، یکی حجاب و دیگری حجر. حجاب، حجب کردن، تعبیری است که الان هم مرسوم در فارسی، یعنی این که کسی را به وسیله گفتن شعر با شعرگویی بدگویی کنند. در مقابل مدح، گاهی از کسی ستایش می کند و گاهی او رو بدگویی می کند. بدگویی کردن نسبت به یک مسلمان با شعر، این به عنوان هجاء تلقی میشه و هو حرام. گرچه در تفسیر خود کلمه هجاء کم و بیش خالی از تردید نیست، آیا هجاء گفته می شود به بدگویی چه با شعر و چه با نثر، و یا اختصاص به شعر دارد؟ و علی ای حال مقصود از هجاء اون حجبی است که دروغ هم باشد، کذب هم باشد، نسبت سو به مسلمانی بدهد کذبن، و یا نه اگر راست هم باشد باز کلمه هجاء صادقه. در مورد صدق این کلمه از این جهات تردیدهایی هست. حالا فرض کنیم موردی را که دروغ است و با شعر میگه قدر متیقنش این حرامه و این که دلیل خاصی هم نداره، بلکه دلیل حرمتش عمومات بسیاری است که در سابق لابلای ابواب گذشته داشتیم: ایزاء المؤمن، حق ستر المؤمن، حق مروت مؤمن، تعییر، همز و لمز. این گونه تعبیرات چه در مورد حجاب هست. وقتی بنا شد پشت سر به وسیله شعر کسی را بدگویی می کند و حجب می کنه، اینو غیبته. راست باشه غیبته، دروغ باشه تهمته، و اونم از سنخ غیبت و با گناه اشد و کذب. بنابراین ادله حرمت عمومات مختلفی است که قابل تطبیق با هجائه و شاملش می شود. البته در ذیل این بحث یه استثناءاتی پیش میاد. آیا جایز است حجب فاسق یا جایز نیست؟ اگر فاسقی باشه متستر جایز نیست، اگر فاسقی است معلن به فسق، یعنی کسی است که ستر نداره و متجاهر به فسق، همونطور که غیبتش میشه جایز، حدش هم به معنای گفتن اون فسقش میشه جایز، ولی دروغ نباید بگه. به همون اندازه‌ای که معلن است و به همون اندازه فسقی که درش حقیقت داره، ولی دروغ جایز نیست. تنها در یک مورد روایتی داریم در مورد بهتان و دروغ که حکم به جواز شده، و اون در مورد اهل البدع، بدعت گذاران، سنت گذاران غلط، کسانی که چیزی را به نام دین میخوان در میان مردم شایع کنن و لیس من الدین، چنین چی کسانی را روایت داره باهتوهم کیلایت معوفی دینکم، اونها رو بهتان بزنی تا در دین شما طمع نکنن، یعنی در میان جامعه شخصیتی که بتونن کم کم در مردم نفوذ کنن و قولشون موجب اثر در میان مردم بشود، چنین شخصیتی پیدا نکنن. اما آیا واقعا مراد از این باهتوهم اینی که واقعا بهتان هم بهشون بزنی، افترا هم بهشون ببندی، دروغ هم بگید درباره اونها؟ شیخ در عین حال این انجاش هم تردید داره که مراد این روایت نبوی که باهتوهم چیه. حتی گفتن مطالب دروغین که نبگیم حالا که هدف از بین بردن شخصیت این فرده که نتونه موجب انحراف بشه، البته هدف خوب، هدف صحیح، کوبیدن این فرد منحرف بدعت گذار در میان مردم هدف بسیار خوب، اما در این حال آیا بهتان و دروغ هم جایزه؟ نسبت به مطالب راستش غیبتش میتونستیم بگیم جایز، برای که غیبت علت حرمتش صرفاً حفظ شخصیت او بود و فرض اینه در اینجا هدف کوبیدن شخصیتشه، پس اصلا اون علت اینجا نیست، علت حرمت در اینجا وجود نداره، بنابراین جایزه بسیار خوب. اما دروغ و تهمت که احیاناً یک نوع قبح ذاتی دارد، آیا اونم در این موارد جایز میشود؟ مرحوم شیخ یه مقدار در اینجا تردید داره. آیا این میشه از اون قبیلی که مثلا هدف چون خوبه هر وسیله‌ای که شد شد ولو وسیله نامشروع، یا بگیم به این که نه، مراد از باهتوهم در اینجا نه بهتان به اون معنای اصطلاحی است، مقصود پیامبر این است که در مورد این آدم بدعت گذار دیگه اون ملاحظاتی که در مورد یک آدم متدین خوب میکنید اون ملاحظات رو نداشته باشید. شاید نمیخوایم بگیم فقط، ولی در این حدودی که از روایات و آیات فهمیده میشه این اندازه است، البته ما نمیخوایم بگیم دقیقا، شاید این طور باشه. پس یه قبح ذاتی درش نمیبینیم که الان توش گیر بکنیم. اما در مورد دروغ این قضیه هست، دروغ یک مطلبی است که قبح ذاتی داره و لذا میبینیم همه عقلای عارم دروغ و بهتان رو قبیح میدونن، اون وقت بشه جایز. برای اینجا شیخ کنه درش تردید داره، میگه بهتان رو میتونیم معنا کنیم، یعنی به اون اندازه‌ای که در سایر مؤمنین ملاحظه میکنی اینجا لازم نیست ملاحظه بکنی، اما نه اینکه تعمدنم دروغ بگی. در این حال شیخ آخرش هم میگه ولی قائل، این که بیاد و به عموم لفظ روایت استناد بکنه و به استناد روایت بگه آقای شیخ تو برای ما کاسداختر از آش نشو، روایت میگه باهتوهم جایزه بلکه مستحبم هست این کار رو بکنی و اشکال نداره انجام بدی، به استناد ظاهر روایت بگیم این کار جایز است و اشکالی نداره. یه عنوان که ببینی، عنوان بحث، بحث حجر، حجر یعنی فحش دادن، کلمات رکیک ادا کردم، بدگویی و بزا، اینا کلمات مختلفیست در لغت عرب که نه به یک مطلب برمیگرده. فحش گفتن، البته خود کلمه فحش فقط گفتن نیست، لغت فحش فاحشه یعنی عمل خلاف، گفتن اون عمل خلاف میشه فحش گفتنی که در فارسی میگیم مثلا ما. اما بزا حجر اصلا لغتش همین بدگویی لفظی، بددهنی، حرفها رو مواظب نبودن، تعبیرات رکیک و بد داشتن. این هم روایات حکم به حرمت میکنه و یک سلسله روایات در این باره داریم. این روایات رو مرحوم شیخ نقل میکنه و این قسمت رو خاطر میکنه. از سابعت و الاشرون، اجازه بدید میرسیم، از سابعت و الاشرون هجاء المؤمن حرام بالعدلت الاربعه، حجو کردن، سرودن اشعار حجوی درباره یک مسلمان مؤمن حرام است به ادله چارگانه، کتاب و سنت و اجماع. کتاب لانه حمز و لمز و اکل اللحم، از مصادیق همزه و لمزه و از مصادیق اکل لحم مؤمن در غیبت او بدگویی پشت سر اوست. و از نظر روایات، تعبیرات اضافه‌ای که در روایات داریم، و تعییر و اضاعت و سر، عیب جویی و سر کسی را آشکار کردن و اینا هم در روایات، و کل ذلک کبیرة موبقه، اینا همه از گناهان کبیره است که گناهان سخت و عذاب سخت دارد. فیدل علی، پس دلالت می کند بر حرمت این هجا، فهوا جمیع ما تقدم فی الغیبه، فهوای همه اون مطالبی که در باب غیبت گذشت، بلل بهتان ایزن، بلکه حرمت بهتان هم شاملش میشه در صورتی که هجا رو معنا کنیم به عم از اشعار راست و دروغ. بنابر تفسیر هجا به خلاف مدح در ستایش گاهی راست میگه گاهی مبالغه میکنه دروغم میگه، عکسش هجا گاهی راست میگه گاهی دروغم میگه، مثلا کما اینکه سها هم اینطور معنا کرده. فیعم، پس شامل میشود گفتن اون چرا که درش هست از معایب و ما لیسفی، و اون معایبی که درش نیست، کما عن القاموس و نهایه و المصباح، هر دو قسمش بگیم هجاء، پس هم بهتان هم غیبت مورد هجاء قرار میگیره. میدونم همزه و لمزه، ویل لکل همزه لمزه، یعنی فقط اونجایی که خیلی 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 از این کارا میکنه. صیغه مبالغه در وقتی که کسی یک نوع اتصاف به کاری پیدا بکنه، اینو بهش در صیغه مبالغه میاد. همه جا لازم نیست مبالغه معنای کامل کلمه باشه. کسی که روز اول هم رفته در دکون بقالی رو باز کرده، بهش میگن بقال، میگن نمیگن؟ این وقتی شروع به این کارا کرد، این صفت برسه. لیکن مع تخصیصی فیها به شعر، البته در مصباح گفته مقصود از هجا هر نوع بدگویی نیست، اون جایی که به وسیله شعر بگه اونو بهش میگیم هجا. و اما تخصیصه به ذکر مافی به شعر کما هو ظاهر و جامع المقاصد فلا یخلو ان تأمله، اما اینکه هجا رو معنا کنیم به اون جایی که راست باشه، به ذکر مافی، اون معایبی که درش هست، اونم به وسیله شعر، که فقط مصداق کلمه هجا بشه اون مطالب راز به وسیله شعر گفتن که مساوی با غیبت شعری بشه به اصطلاح. فلا یخلو ان تأملین، شیخ میگه در اینجا جامع المقاصد اینطور معنا کرده ولی خالی از تأمل نیست. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره. در مؤمن که هجائش میگیم حرام، فرقی نیست مؤمن فاسق باشد یا مؤمن عادل. و اما الخبر، ولی روایتی که میگه محسو زنوبکم به ذکر الفاسقین، پاک کنید گناهان خود رو به گفتگو در باره گناهکاران. این روایت یعنی چه؟ لابد باید معنا کنیم فالمراده نه هر فاسقی، نه کسی که یه فسق انجام داد یالا بشینید پشت سرش بدگویی بکنید، نه، بلکه مراد اونایی هستن که خارج از ایمان شدن یا لااقل متجاهره به فسقن، اونایی هست که جایز میشه گفتگو درباره اونها، نه به محض تحقق فسق. و ترز بالمؤمن عن المخالف، قید کردیم هجاء المؤمن حرام. کلمه مؤمن در این لسان فقها و روایات وقتی که ذکر میشه مقصود شیعه است در مقابل عامه، پس اعتراض شد از مخالف. فانه یجوز حجمه لعدم احترامه و کذا یجوز هجاء الفاسق المبدع، جایز از حجب فاسقی که بدعت گذار باشد. لعلا یؤخذ به بدعه یا لعلا یؤخذ به بدعته، برای اینکه دیگران اخذ به بدعت او نکنن، مردم رو بشناسن و گول نخورن. لکن به شرط الاقتصار على المعایب الموجودت فیه، به شرط این که اقتصار بشود به اون عیبهایی که توش هست، نه این که دروغ بش ببندی. فلا یجوز بهته به ما لیس فیه، جایز نیست بهتان زدن و تهمت زدن به او به چیزی که در او نیست. چرا؟ لعموم حرمت الکذب، حرمت کذب هست و لذا شاملش میشه، بنابراین حرام است دروغش. و ما تقدم من الخبر فی الغیبه، چیکار کنیم با این روایت؟ اما اون روایتی که گذشت در باب غیبت من قوله علیه السلام فی حق المبتدعه باهتوهم لکی لا یطعمو لا یطمعو، اینو میمشو جلو عقب نوشته، لکیلایت معوفی ازلالکم، اونها رو بهتان بزنید تا اونها طمع نکنن در ازلال شما. این روایت رو چیکارش کنی؟ ایشون میگه این محمولون علا اتهامهم و سوء الظن بهم بما یحرم اتهام المؤمن به. باه توهم بهتان به معنای اتهام دو معنا کم نداره. یه وقت این است که رسما بیام و ادعا کنم فلانی فلان عمل زشت رو انجام داده، فلانی دزده، در حالی که ایش نمیدونم دزدی کرده یا نه، بگم فلانی دزده رسما ادعا کنم، اینو بهش میگیم تهمت معمولا. کلمه اتهام در لسان روایات این معنا تنها نیست، بلکه در بسیاری از روایات داریم که تهمت المؤمن حرام، معناش اینه که حتی در فکرت هم اگر بدبین باشی نسبت به یک مسلمان، بدبین باشی و احتمال دزدی روی او تو ذهن خودت طرح بکنی و او رو با چشم یک دزد بنگری، اینم ممنوع درباره یک مؤمن. اون وقت شیخ میگه که انه مراد این روایت اینه که این اندازه دیگه در مورد اینا حرام نیست، با این گونه افراد با چشم بدبینی بنگرید نه به چشم خوشبینی. محمولون بر اتهام و بدگمانی به اونها مورد از بهتانیه، به اون اندازه‌ای که حرام از اتهام سایر مؤمنین بهش، بدگمانی مسلمانهای دیگر حرامه، نسبت به این حرام نیست. به ان یقال، اینجور گفته بشه لعله زانن لعله سارقون، شاید این چنین باشه، نه اینکه رسما بهتان بهش بزنی بگی فلانی سارقه، شاید این طور باشه. و کذا ازا زادهو ذکر ما لیسفی من باب المبالغه، یا یه مقداری که یه عیبی درش هست یه خورده اونو چربش میکنی، میگی به صورت مبالغه آمیز بیان میکنی، این اندازش درباره مسلمان مؤمن حق نداری این کارو بکنی، باید یک ذره یک سر مو اضافه از اون واقعیت نباید گفته بشه به هیچ نحوه از آنها. اما درباره شخص مبتده حالا اگر چرب شد و مبالغه کردی اشکالی نداری، اینجور توجیه کنیم این روایت رو. اینا هر دو یک نوع توجیه است برای روایت و یحتمل ممکن استن بگیم نه روایت رو به ظاهرش اخذ میکنیم و میگیم جایز است دروغ بستن به اونها، لجل مصلحت دروغ مصلحت آمیزه، فان مصلحت تنفیر الخلق عنهم اقوى من مفسدت الكذب. درسته که در اینجا چون دروغه مفسده داره، ولی مصلحت بدبینی مردم نسبت به اونها و جدا شدن مردم از چنین انسانهایی اقواست، مصلحتش مصلحت تنفیر خلق از این گونه افراد اقواست از مفسده چیست. و فی روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت لابی جعفر ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم. سوال کردم، به امام عرض کردم یا ابن رسول الله، بعضی از شیعای ما افترا میبندند به مخالفین، قذف میکنن اونها را، نسبتهای بدبد به اونا میدن مثلا و دروغ افترا. امام نفرمود چرا؟ نفرمود این حرامه؟ نفرمود جایز نیست؟ فقال الکف عنهم اجمل، خودداری از این کار بهتر است. الکف عنهم اجمل. ثم قال لی والله یا ابا حمزه. بعد امام علیه السلام یه بیان اضافه ای کرد. بیان اضافه امام کنه اینه ابا حمزه، تو اگر خیال میکنی مثلا شیعه های ما راجع به این عامه مخالفین سنی ها ناسبی ها فرض کنید میگن ولد الزنا، تو خیال میکنی این افتراست؟ تو خیال میکنی کذبه؟ و میگه اینا قصف میکنن و افترا میبندن به اونها؟ اومدی این سوال میکنی؟ درسته، بهتر اینه که این کار نکنم برای اینکه اختلاف نیفته، سر و صدا نیفته، جنگ و نزاع به پا نشه، بهتر اینه که این کار نکنی. ولی در این حال دروغ هم نیست، اصلا راسته، دروغ هم نیست. بعد امام توجیه میکنه سرش اینه، اینا اموالشون مخلوطه به حرامه، خمس ما در اوناست حرامه، غنایمی که میگیرن بدون اجازه ما بوده همش مال ماست داده میشه به اونا حرامه، اینا که میاد تو دست و بال اونا همه حرام. البته ما گفتیم وقتی اینا میاد اگر به دست شیعه افتاد علنا لشیعتنا برای شیعه حلال کردیم، روایاتی که در باب خمس هست که ما برای شیعه حلال کردیم که بعضیا موجب سوء تفاهمشون شده که مثلا در زمان غیبت کلن خمس حلال شده و واجب نیست، معناش این نیست، روایات موردش همینجاست. در دست و بال مردم در زمان ائمه خمس هایی بود که به وسیله خلفا جور گرفته می شد و داده می شد و تو مردم پخش می شد، ائمه فرمودن اینا وقتی به دست شیعه رسید ما در این زمان موافقت کردیم، برای شیعه حلال کردیم. می رفتن جنگ برپا می شد، اسرا رو می گرفتن، یه عده زیادی کنیز می آوردن، این کنیزها اگر جنگ به اذن امام باشه خمسش مال امام اول همه، خمس غنایم مورد مسلم، جنگی که به اذن امام نیست همش مال امامه، هیچ کس نسبت به این غنیمت حقی نداره. خب حالا این غنیمت رو میارن تقسیم میکنن، این کنیز دست به دست میگرده، این کنیز بچه دار میشه در حالی که مالکش نیستن، بچهش حرامه، تصرف در او حرامه. البته امام فرمود اگر به دست شیعه رسید ما حلال میکنیم برای اینکه حلال بشه بر اونها مناکحشون و مواریثشون، برای شیعه حلال میکنیم، اما برای اونها که حلال نکردیم، پس تصرفاتشون حرام، مال به دستشون میاد، اموال حرام، مهر زنش قرار میده یا تصرفات دیگر، همه اینا حرام، پس اولادشون هم اولاد حرام. ثم قال لی والله یا ابا حمزه ان الناس کلهم اولاد و بغایا، ما خلاشیات هم. همه این اولاد زنا هستن مگر شیعیان. ثم قال نحن اصحاب الخمس، علتش هم اینه صاحب خمس ماییم، وقد حرمنا على جميع الناس ما خلاشیات، ما اینا رو همه رو حرام کردیم بر همه مردم به غیر از شیعیانمون، بنابراین بر اونا حرامه و تصرفاتی که بر اساس اینها واقعی میشه حرامن در حرام. خب حالا ما اون چی که داریم در این روایت دو تا مطلب به ابا حمزه جواب گفته شده. یه جواب اینه که اصلا این دروغ و افترا نیست که ان طبق مطلب زید، این توجیه جدید امامه، ولی در صدر روایت که هنوز این جمله رو نفرموده بود بر اساس سؤال ابا حمزه که گفت اینا افترا و قذف میکنن، امام نفرمود افترا حرامه قذف حرامه، فرمود الکف و انهم اجمل، معلوم میشه پس نسبت به اونها بهتان و افترا هم جایزه. و فی صدرها دلالتون علا جواز الافترا و هو القذف، البته علا کراهتن کچون کف انهم اجمل. بعد ثم اشار علیه السلام الى اولویت قصد صدق، بعد امام فرمود اصلا اینو به عنوان راست بگید نه به عنوان افترا، به ارادت زنا من حیث و استحلال حقوق الائمه، رسمن بگید مرتکب گناه و فحشا میشن از این نظر که حقوق امام رو نادیده گرفتن. نه مؤمن، ما اونجا عرض کردیم مؤمن اصطلاحا در لسان روایات در لسان فقه کلمه مؤمن هر چی که میگیم در مقابل فاسق نیست، مؤمن در مقابل مسلمه، یعنی یک قسم از مسلمین رو میگیم مؤمنین. بین مؤمن و مسلم اما خص مطلق، اصطلاحا ایمان اون وقتی گفته می شود که همراه با ولایت بوده باشد، اسلام بدون ولایت رو ایمان بهش نمیگیم، این اصطلاحی است مربوط. چه مسائلی دیگه؟ خب وقتی استحلال شد نمیگیم تا پولش هم که خورد زنای پولی کرده باشید، این معناش نیست، نه میگیم اینا من تشریح کردم این وقتی پول حرام شد با این پول کنیز میخرید، این کنیز براش حرامه، مال خودش نیست، به فضولیه، تصرف در این کنیز میشه حرام، ازدواج با این پول مهرشو این قرار میده. خب همه پول امام کنه اینطور میگه، میگه کنه همه اینها پولاشون مخلوطه به حرام، زندگیشون به این پول حرامه، و خواه ناخواه اینجور تصرفات هم بستگی به پول پیدا میکنه. منظور است نه همهر زنشو چی قرار میده؟ شما دارید میگید اگر با پول حرام میخواد حمام بره غسل بکنه غسلش درست نیست، مگه نمیگی؟ خب در اون تصرفات میگشم همیشه میگید از سامنت بر اشرون اون مسائل، نه البته از سامنت و الاشرون الهجر به زم، هجر با هی حفظ به زم و هول فحش من القول، بدگویی قول بد، چون عرض کردم کلمه فحش لغتش اختصاص به گفتن نده، و مستق به تصریح به من قولی که مستقبه و ذکر باشه قبیح باشه گفتنش، ففی صحیحت ابی عبیدت البزا ابی عبیده البزا من الجفا والجفا فی النار، بددهنی از قبیل خشونت است و خشونت در آتش و سرانجامش آتش. و فی النبوی ان الله حرم الجنه على كل فحاش بزی خداوند حرام کرده است بهش را بر افراد بددهن فحش دهنده قلیل الحیا، کسی که بی حیاست، کم حیاست. لا یبالی به ما قال ولا ما قیل فی، آدمی که از گفتن الفاظ رکیک و زشت ابایی نداره، بهش بگم درباره دیگران بگه، بدش نمیاد که چی میگه، توجه نداره چی میگه، چی دربارش میگن، یه همچین آدم قلیل الحیا. و فی روایت سماع ایاک ان تکون فحاشن و فی النبوی ان من شر عباد الله من یکره مجالسته لفحشه، بدترین بندگان خدا کسانی هستن که افراد حاضر نیستن هم مجلس با اونا بشن، برای این که آدم بددهنی هستن روبرو با اینها، هم مجالست با اونها، آدم گاهی بدش میاد برای این که میگه آدم نیست دهنش چای. و فی روایت، در روایت اینطور نقل شده، من علامات شرک شیطان الذی لا شک فیه ان یکون فحاشم لا یبالی بما قال ولا ما قیل فیه. از علامات شرک شیطان، اون علامتی که دیگه شک توش نیست، این است که انسانی فحاش باشه و بددهن باشه و توجه و مبالات نداشته باشه که چی میگه و چی دربارش میگن. حالا این من علامات شرک شیطان، این تعبیر یعنی چه شرک شیطان؟ شاید یک معنای عوامانه و به اصطلاح عرفی است که میگن، مثلا شاید تو ذهنها اینطور که کسی است که شیطان در انعقاد نطفه او شریک بوده، شرک شیطان به این معنا، اینطور گاهی بعضی ها مشهور. یا نه، معناش این است که کسی که تقریبا یک نوع پرستشی نسبت به شیطان داره و کنه در زندگی او زندگی شرکامیزه، از این جهت که موحد نیست و یک نوع پرستش و عبودیتی خضوعی در مقابل شیطان داره و گوش به حرف شیطان میکنه. الی غیر ذلک من الاخبار، روایات دیگری در این باره، پس بزا، فحش، بددهنی، این گونه چیزها هم از محرماته. هذا آخر ما تیسر تحریره من المکاسب المحرمه، این قسم چهارم، یعنی قسمی که حرمتش به حرمت العمل، پولش حرامه، معاملش حرامه، برای خاطر اینکه اون عملش حرام بود. حالا قسم پنجم میشه عبادات، اجرت بر واجبات، عبادات و غیر عبادات که بحث ما. برمیگردیم به دنباله روایت دیروزمون، ببینیم چقدرش امروز میتونیم بخونیم، اون وقت بقیهش هم باز فردا با یک قسمت از بحث فردا. این توضیحی است که حالا اگه کسی آمد و یه کسی رو اجیر کرد، گفت 100 تومن بهت میدم، برو این دم این دکون، من رو خیلی سر به سرم گذاشت، 4 تا فوش آبدار بهش بده و برگرد، این چه جور پولش؟ این میشه مکاسب محرمه. خب روایت رو انشالله میبینیم. ابتدای مطالبی است که امام صادق علیه السلام برای نجاشی حاکم اهواز بیان فرمود. روایات شامل مطالب مختلفی است، مطالب گوناگونی تو این روایت آمده، چه از نظر دستورات شخصی و منوط بر برنامه شخصی خود نجاشی و چه از نظر کارهای اجتماعی او. شاید مطالبی که تو این روایت هست هر کدومش در روایات متعدد زیادی آمده باشه و شما هم که الحمدلله همه اهل تبلیغ و منبر و سر و کار کنن با این روایتو، در مقام وعظ و اندرز و پند مردم از این قبیل روایات زیاد خوندی و خودم هم عرض کنم زیاد خوندم، اما تا چه اندازه در خودمونم اثر کرده باشه و واقعا اون وقتی که میخونیم به قصد تأثیر، به قصد بهره برداری در قلبمون نفوذ بکنه نمیدونیم. یه حفظ میکنیم، در حافظه میگیریم، ولی کم به اون اندازه‌ای که از زبانمون عبور نمیکنه و کلا خودمون رو مستثنا میگیریم. یک برنامه ای شده که اینو بخونیم برای مردم، حالا چه در مردم هم تأثیر بگذاره یا نگذاره، خود اونم که از اول در کنار، برای انشالله بیاییم و لااقل حالا همین یه نیم ساعت و یک ساعتی که امروز و فردا این روایت رو میخونیم یه مقدار به عنوان خودمون و برای برنامه عملی خودمون بشه. اخبرنی یا عبدالله ابی عن آبائه عن علیین عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نجاشی، از من خواستی که راهنماییت کنم، من این کار رو میکنم برای اینکه پدرم از پدرانش از امیرالمؤمنین از پیامبر خدا نقل کرد که پیامبر فرمود من استشاره اخوه المؤمن المسلم فلم یمهزه النصیحه سلب الله لبه عبد. اگر کسی برادر مسلمان مؤمنش با او مشورت کرد و او خیرخواهی محض برای او نداشت، آمد کسی پلوی شما مشورت کرد، شما یه مرتبه رفتی توی فکرایی که من حالا ولو اینکه مصلحت چنین و چنانه ولی چرا بهش بگم، برای خودم اینجور گرفتاریایی پیش میاد یا به نفع خودم نیست گفتنش، واقعیت رو اونطور که باید و شاید اون چی که به نظر میرسید برات محض خیرخواهی برای او نگفتی. روایت دارد فلم یمهزه النصیحه، نصیحت و خیرخواهیش محض نشد، کامل نشد، خداوند عقل او را از او سلب میکند، لب و فهم و فطانت او را از او میگیرد. ولی زاد چون تو مشورت کردی بر اساس این روایت، من کاملا وعلم انی سعشیر و علیک برعی، من رأی واقعی این رو برات بیان میکنم، این انت عملت به تخلصت مما انت تخافه، اگر عمل کنی خلاص میشی از اون چرا که میترسی، وعلم ان خلاصک و نجاتک فی حقن دماغ. اولا بدان که خلاص و نجات تو این است که خونها رو حفظ کنی، خونی به ناحق به دست تو ریخته نشود، و کف الاذى عن اولیاء الله، خودداری کنی از اذیت بندگان خدا، و رفق بر رعیه، با مردم رفق و مدارا داشته باشی، و تعنی با بردباری باشی، و حسن المعاشره، خوب با اونها رفتار کنی، معلین فی غیر ضعف و شدت فی غیر اون، یک حد وسط، هم ملایمت داشته باشی، بالین باشی، اما نشانه ضعف نباشه، نه اون ملایمتی که ناشی از ضعف باشه، در عین قدرت ملایمت، و شدتی داشته باشی اما نه به صورت عنف و اجبار مردم، حالتی که بتونه یک مدیر خوب، یک والی خوب، در این حال که قدرت داشته باشه، در این حال کارهای بیهوده و عنف و اجبار نداشته باشه، و مدارات صاحبش با اون رفیق اسم نمیبره. نجاشی مثلا از طرف منصور به این کار مأمور شده، با رفیق صاحب منصور مدارا کنی، ظاهر سازیش و مرارایت کنی، و من یرد علیک من رسوله، فرستادگانی که میفرست طرف تو با اونها مدارا، و ارفق برعیتک به انتوقف هم علا ما وافق الحق والعدل، و رفق برعیت بکن به این که اونها رو وادار کن بر اون مسیری که مسیر حق و عدالت است، و ایاک و سعات و اهل النمائم، بترس از افراد سخنچین، از افرادی که اهل نمیمه و سعات هستند، سعی بر علیه مردم میکنند، فلا یلزقن بک منهم احد هیچی از اونها به تو نچسبه. این اهل نعائم نمائم، اینایی که خود شیرینی میکنن، اینا نیان خودشون رو به تو نزدیک کنن و بچسبن به تو و در تو مؤثر واقع بشون. ولا یراک الله یوما و لیلتا و انت تقبل منهم صرفا ولا عدلا. خدا نبیند روز و شبی را که تو قبول کنی از این سعاد و عهد نعمائم صرف و عدلی، یعنی یک حرکتی را که اونها بگردانند تو را بر این حرکت، از یک مسیری بگردانند، منحرف کنند و عدول بدن تو را. عدل جای منوی عدول دادن. فیسخط الله علی، که اگر چنین بشود و در اثر سخنچینی افراد راهی رو انتخاب بکنی، خدا بر تو غضب می کند و حفظ می کند ستر تو را. حالا یه جمله‌ای در اینجا هست که شاید مربوط به قضیه خارجیه بوده و به زمان اون زمان، وحذر مکر خوزی گل احواز. خوزی که همه خوزستان میگیم، قبیله خاصی بودن در خوزستان. شاید در اون زمان یکی دو سه تا روایت ما اینجوری در روایات داریم، در مورد کردها داریم کردستان، در مورد خوزستان یکی دو تا اینجوری، و اینها غالبا قضایای خارجیه است. در یک زمان خاصی یک قبیله معینی بودن در اون زمان، امام نسبت به اونها ظاهرا شاید اینطور باشه. فان ابي اخبرني عن ابائه عن امير المؤمنين عليه السلام قال ان الايمان لا يسقط في قلب يهودي ولا خوزي ابدا. و اما من تأنس به و تستريح الی، کسی که به او انس میبندی و استراحت میکنی، یعنی خیالت به وسیله او راحت میشود، و تلجو امورک الی، و امورت رو به او ارجاع میدی و الجاع میکنی، پناه میدی به او. فذالک الرجل الممتحن، باید مردانی باشن که امتحان شده باشن. المستبصر الامین، مستبصر و بینا باشن، امانتدار و امین باشن. الموافق لک علا دینک، همدین و هم مذهب تو باشن. و میز اعوانک و جرب الفریقه، دوستانت رو تمیز بده، یارانت رو خوب و بد رو تمیز بده و اونها رو تجربه کن، آزمایش کن، بیازمای ببین کدومشون خوبن. فریقین حتما اطراف تو دستبندی میشه، یه دست این طرف یه دست اون طرف، دو دسته با هم خوب نیستن، اینا با اونا مخالفن، اونا با اینا مخالفن. یه طرف رو فوری نگیر، بلکه آزمایش کن اینها رو. فإن رأیت هنالک رشدن فشأنک به، یا هر طرف رو که دیدی حرفشون رشد صحیح روبراه، اون وقت با اونها باش، کارا رو به اونها واگذار. و یا چند تؤتی درهما او تخلع صوبا او تحمل على دابة فی غیر ذات الله لشاعر او مزهک او ممزج الا اعطیت مثله فی ذات الله. در سابق عمرا این گرفتاری ها رو داشتن، یه عده اطرافشون، کسانی که تو مجالسشون اهل مزاح، اهل شوخی، مجلس گردونی، اینجور چیزا، شاعری می آمد مدح می گفت، کارهایی می کرد، ناچار بودن یه سله هایی عطایایی به اینجور اشخاص بدن. امام می فرماید بر تو باد که به این گونه اشخاص از این پولا ندی، مگر اینکه اگرم یه وقت مجبور بودی و طبق رسومات ناچار بودی، کفارش لااقل اینکه در کنارش بیش از او یا مساویه با او در راه خدا انفاق بکنی. و ایجا که ان تؤتی درهم، یک درهم، یا خلعت بدی یک ثوبی، یا داب و مرکبی به کسی بدی و کسی را بر مرکبی سوار کنی در غیر راه خدا، برای یک شاعری یا کسی که میخنداند و مضحکه یا ممزجه و خلاصه مزاج رو به جا میاره و امثال اینها رو مرز میکنه، الا اعطیت مثله فی ذات الله، مگر این که مماثل اون را در راه خدا انجام بدهی. ولیکن جوائز و که و عطایاک و خلعک للقواد و رسل و الاحفاد و اصحاب الرسائل و اصحاب الشرط و الاخماس و ما اردت ان تصرف فی وجوه البر و النجاه و الصدقت و الفطرت و الحج و الشرب و الکسوت التي تسلافیها و تسلوبها و الحدیت التي تهدیها الى الله و رسوله من اطیب کسبک بوده باشد جوائز تو، جایزه که میدی، عطایات و خلعتها نسبت به فرماندهان ارتش، نسبت به اون پیام آوران و رسول، نسبت به احفاد و کمککاران و خادمها، اصحاب رسائل و نویسنده ها، اصحاب شرط و الاخماس، اصحاب شرط، به اون یک دسته این شرطت الخمیس که در زمان امیرالمؤمنین هم بود و به اصطلاح زیاد هم داریم در روایات شرطت الخمیس، اخماس و خمیس، اخماس که جمع خمیس هم میاد، اصطلاحا به لشگر میگن خمیس، یک ارتش. ارتش در سابق همیشه مرکب از 5 گروه بوده، گروه میمنه و میسره و قلب لشگر و یک گروه هم پیشرو، یک گروه هم دنباله. این 5 گروه همیشه تشکیل ارتش میدادن، تشکیل یک لشکری رو، لذا به لشکر میگفتن خمیس، اخماس هم میاد. اون وقت در میان لشکر همیشه همینطوری که حالا هم مرسومه، یک گارد مخصوص گاهی هست، یعنی یک افرادی که بیش از همه مورد اعتمادن، آماده فداکاری هستن، به اصطلاح کماندوهای خاص هستن، حالا هر کس به حساب خودش. اینها رو بهش میگن اصحاب و شر، شرطه به اصطلاح مخفف، اصحاب و شرط جمعش میاد، یا اصحاب و شرط جمعش میاد، شرطه مفردشه. این شرطت الخمیسی که امیرالمؤمنین در اون زمان داشت و در روایات هم زیاد میاد، این گونه افراد بودن، یعنی از لشکر امیرالمؤمنین یه عده افراد خاص که نسبت به امیرالمؤمنین فداکار بودن، اینا رو بهش میگفتن شرطت الخمیس. حالا ایشون هم داره بر اساس اون اصطلاحات همه فرماندهان و امثال اینها و اصحاب گارد و اصحاب لشکر و امثال اینها، و ما عرفت جوائز نسبت به اینها و اون چی که میخوای در وجوه بر، وجوه نجاح و به اصطلاح رستگاری، صدقه، فطره، حج، آب دادن مردم، کسوه و پوشاندن مردم، لباسی که میخوای درش نماز بخونی، لباسی که هدیه میدی، هدیه‌ای که برای خدا و رسول میدی، اینا همه من عطیب کسبک، از کسب حلال باشی، از مال مردم نبخش، به قول معروف از کیسه مردم و بیت المال نبخش، اگر میتونی از کسب حلال خودت انجام ده. ونظر یا عبدالله ان لا تکن ذهبن ولا فزتم، کنز نکنی، جمع آوری نکنی طلا و نقره را، فتکون من اهل هذه الآیه الذین یکنزون الذهب والفزه ولا ينفقونها فی سبیل الله، که در آخرت توقی میشه از آتش بگردن اونها. ولا تستصغرن من حلو او فضل طعام تصرفه فی بطون خالیه، از نظر رسیدگی به مردم تا اونجا که میتوانی به افراد ضعیف کمک کن و هیچ کمکی را کوچک نشمار. نگی حالا این کمک کوچک، لزومی نداره انجام داده بشه، هیچ کمکی را کوچک نشمار، کوچک نشمار هیچ شیرینی را یا طعام اضافه‌ای را که او را صرف بکنی در مورد شکمهای خالی، که به این وسیله غضب خدا و پیغمبر را ساکت میکنی. و علم انی سمعت ابی یحدث ان آبائه ان امیر المؤمنین ان رسول الله قال یوما لاصحابه ما آمن بالله والیوم الاخر من باق شبعانا و جاره جائع، ایمان به خدا و پیامبر نیاورده کسی که شب سیر بخوابد در حالی که همسایه او گرسنه باشد. فقلنا هلکنا یا رسول الله، اصحاب فریاد زدن یا رسول الله ما هلاک شدیم، نمیتونیم انجام بدیم امکان نداره برامون، خودمونم مثلا کم داریم، فرض کنید به قدر سیری خودمون داریم، فقال بازم به اون اندازه که میتونید من فضل طعامکم و من فضل تمرکم و رزقکم و خلقکم و خلقکم تطفعون بها غضب الرب، از اون زیادی غذاتون، از اون زیادی خرماتون، زیادی روزیتون، زیادی کهنه های لباستون، پاره های لباستون، همونها هم گاهی باعث نشوندن آتش غضب پروردگار می شود. و سأنبئک که به حوان دنیا و حوان شرفها علی من مضی من السلف و التابعین. بعد فرمود نجاشی خبر میدم به تو درباره این مطلب که دنیا و شرف دنیا و ریاست دنیا چه اندازه در نظر بزرگان ما، گذشتگان ما، کوچک و ضعیف و پست بوده. به این مناسبت امام علیه السلام این روایت معروفی را که از امیرالمؤمنین علیه السلام هست نقل می کند. صدر روایت از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، امام حسین از امیرالمؤمنین نقل می کند. این روایت یه مقدار مفصله، انشاءالله فردا با یه قسمت از بحث می کنید.